بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این فصل دوم رسیدیم به این که در مورد معاد خلایق که فرمود به آخر خلق نیست شوند و خدا هست بماند. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذی الجلال و الاکرام. که گفتیم نیست شدن خلق بعد از هستی به این معنیه که همین الان خلق نیستند، چون فان اسم فاعل به زمان حال دلالت میکنه، یعنی همین الان خلق نیستند. موقعی که انسان قیامتش قیام میکنه اون موقع میبینه که خلق نیست و خدا هست. این میشه چی؟ معاد انسان عود میکنه به اون حقیقت اصلی که همون توحید باشه و ندای لمن الملک اليوم لله الواحد القهار رو میشنوه که امروز ملک از آن کیست؟ لله الواحد القهار. حالا چرا واحد القهار؟ واحد القهار همون احده، احد با واحد فرق میکنه. احد به معنای یکتاست نه یکدونه. میگیم قل هو الله احد، خدا یکتاست، که احد افاده عموم میکنه. مثلا میگیم که ما جا انی احدون، ما جا انی احدون یعنی چی؟ یعنی هیچ احدی پیش من نیامد، هیچ کسی پیش من نیامد. ولی اگه بگیم ما جا انی واحدون یعنی یه نفر پیش من نیامد. وقتی میگیم ما جا انی واحدون یه نفر پیش من نیامد، یه موقع میگیم ما جا انی احدون هیچ احدی پیش من نه، یعنی هیچ افاده عموم میکنه که احد با واحد فرق میکنه و وحدت حتالا وحدت عددی نیست، واحد نیست. یه دونه خدا، خدا یه دونه نیست، یک تاست، یعنی یکیه که دو نداره. که گفتیم یکی بود یکی نبود که در زمان طفولیت برای بچه ها میگن، این همون توحیده. یکی بود یکی نبود، یه دونه ای بود که یه دونه نبود، یه دونه خدا نیست، مثل یه دونه انسان و یه دونه خدا. حق تعالی یک حقیقت احدیه، یک که شما در بحث وجود و عدم قبلا صحبت کردیم که گفتیم عدم اصلا نیست و اون چی که هست وجوده و وجود احده، یکتاست، نه یه دونه باشه. وجود احده. اون وقت میگه الله الصمد، که صمدیت الذی لا جوف له، که هیچ نیازی نداره چون همه چیز رو داراست، همه چیز رو دارا هست، که همه وجودن، همه الان وجودن. خب حالا وقتی به این حقیقت توحید رسید انسان، اون قیامتش قیام کرده که خلق از جلو چشمش میرن کنار و جز خدا چیزی نمیمانه. اینجا اون قیامت انسان قیام کرده که معاد حاصل شده. بله نه خلقی، چون موجودیه، چون که حقه، وجود که حقه. اون جنبه سواییت، اون جنبه دوییت، چون الان ما یه خلق میبینیم، یه خالق میبینیم، درسته؟ ولی اون موقع دیگه خلق دیده نمیشه. جسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه، جز خدا نمیبینه. اون جایی که جز خدا ندید میشه چی؟ معاد. نیست شدن خلق بعد از هستی به این معنی میشه. تعینات مشهودش نیست، بلکه وجوده که مشهودشه. همچنان که الان هم وجود مشهود ماست، ولی این دوئیت برای ما دوئیت میبینیم، خالق میبینیم، مخلوق میبینیم، خلقت میبینیم، فیض، فاید، مستفید. خب بعد میفرماید که چنان که هست شدن خلق بعد از نیستی مبدع خلق است، نیست شدن بعد از هستی مآدشان باشد، چه آمدن و رفتن چون مقابل یک دیگرن هر یک عین دیگری تواند بود. قوس نزول و قوس صعود، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه، که قوس نزول و قوس صعود یکیه، که اون چه که در قوس صعوده در قوس نزول، اون چه در قوس نزوله در قوس صعود هم که فیض از اونجا میاد پایین دوباره برگشت میکنه به طرف بالا. همونجوری که مثال زدیم، علم از آسمان روح استاد میاد نزول میکنه به مرتبه قلب، از قلبش میاد به مرتبه خیالش، از خیالش بر زبانش جاری میشه، دوباره شاگرد با گوشش میشنوه، دوباره میره به مرتبه خیال شاگرد، میره به مرتبه قلب، میره به مرتبه روح. یعنی یک حالت دایره وار قوسه کما بدعنا اول خلق نعیدو، همون جوری که ابتدا کردیم خلقت اونها رو همون گونه اونها عود میکنن، که هیچی نداشتن در ابتدا، هیچ نبودن و در انتها هیچ هم نیستن. و اینجاست که به حکم مبدع خدا بگوید و خلق جواب دهد. خب مبدع حالا ابتدا شدن دیگه، لذا در عالم زر هر سالا برمود الستو برم بکن، خلق جواب دادن که قالو بلا، در حکم چی بود؟ و خلق پدیدار شدن دیگه، الستو برم بکن قالو بلا، گفت آیا پروردگار شما نیستم؟ همه گفتن بلا. بله، که حالا این مال چیه؟ مال مبدعه. و به حکم معاد چون عود میکنن به حقیقت اولیه خودشون که نیستی، و نیستی باشه، خدا بگوید و هم خدا جواب ده که لمن الملک اليوم، امروز ملک از آن کیست؟ خود حق تعالی میگه لله الواحد القهار، که گفتیم واحد القهار همون احده، که حالا الستو بربکم. حضرت امیر علیه السلام در خطبه میفرماد انل الذی قال لهم الستو بربکم باذن قیوم لم یزل، من کسی بودم که گفتم آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتن بله، چون حضرت امیر لسان الله، ولایت لسان خداست، از لسان ولایت تکلم میشه با خلق. به این مناسبت که از امیر میفرماد من گفتم بود آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتن بله. انا الذی قال له، حالا اگه عبارتش درست بخونم، انا الذی قال لهم الستو بربکم قالوا بلا باذن قیوم لم یزل. و خلق چون اول از خدا وجود یافتن، حالا از خدا وجود یافتن به چه معنیه؟ تعینی حاصل شده در وجود، این دریا، دریای بیکران وجود موجی زده، یک خلق پدیدار شده، نه اینکه وجود از خدا جدا شده این آمده پایین، هیچ چیزی از خدا بریده نیست، همه متصل هم به خدا، مثل دریا و موج دریا، موج از دریا جدا نیست، بلکه همون ظهور دریا. خب و خلق چون اول از خدا وجود یافتن و نبودن، که این موج قبلا نبود، فقط دریا بود، حالا این موج پدیدار شد، پس به آخر هست شده اند، نبودن وجود یافتن هست شدن، پس وجود به خدای سپارند، دوباره این موج برمیگرده در داخل دریا، موج از دریا خیزد و در وی آمیزد و در وی گریزد و از وی ناگزیر است. و ان الی ربک رجعا، آیه قرآن، به درستی که همه به سوی پروردگار تو رجوع میکنن، پیغمبر میگه دوباره انا لله و انا الیه راجعون، دوباره همه بر میگردیم به سوی خدا، مثل این دریا که موج میزنه دوباره بر میگرده داخل دریا. ما همگی الان موجی هستیم از این دریا که بلند شدیم دوباره برگشت میکنیم در درون دریا. و ان الى ربک، که اینجا بالای ربک بنویسید، ربک رجعا بنویسید، 103. صفحه 103 رو نوت کنید. می‌فرماد که آیت دیگر، و ان الى ربک المنتهى، منتهای همه پروردگار توست. در کریمه مبارکه سر دیگر است که رب مضاف را شأن نیست، که اشارت به نحوه حسه و جدول وجودی هر موجودی دارد، و رب مخاطب کریمه منتها و رجعای دیگران است که امام کل است. و تبسم، یعنی چی؟ اینجا فرمود که همه به سوی پروردگار تو رجوع میکنن، به سوی پروردگار تو رجوع میکنن. اینجا یک سری هست و اون اینه که ما میدونیم که خدا یک حقیقته، حق یکیست، ربوبیت هم از آن حق تعالی، ولی هر موجودی که ما میبینیم این یک ربی داره، یک رب عقلی داره. هر نوعی از موجودات که میبینیم یک رب عقلی دارن که به اونها، از اونها تعبیر میشه به ارباب انواع. هر نوع، مثلا شما خروس رو میبینید، این خروس در عالم بالا یه حقیقتی داره، یک موجودی هست مجرد، روحانی، غیبی، که همه این مرغ و خروس هایی که اینجا هستن اصلشون از اونجا، اصلشون اونه، که اون میشه پدر همه اینها، رب همه اینها. لذا در روایت داره خروسی در عرش هست که صبحگاه وقتی میخونه همه خروس ها به صدا در میان. ما وقتی از اون که حالا مثلا قدیم که مرغ و خروس بیشتر بود، الان هم هست، صداش میاد بالاخره بعضی خونه ها هست، دم نزدیک های از اون که میشه یه مرتبه خروس ها با هم از اون میگن، همه گی صدا میکنن، که روایت داره اون خروسی که در عرش هست صدا میکنه، میخونه و همه اینها میخونم، که اون خروسی که در عرشه همون رب و نوع اینهاست، رب و نوع اینهاست. حیوانات درنده اینا یک رب میدارن، یک موجود مجرد عقلی دارن، که همه اینها در تحت تدبیر و تربیت او هستن، که روایت داره در زیر عرش صورت 4 تا حیوان هست، یکی به صورت شیره که سید و سباه، یه بزرگ درندگان، همه درنده ها در تحت ربوبیت او هستن به صورت شیر. لذا گفتیم به خاطر این میگن شیر سلطان جنگله، شیر سلطان جنگل، به خاطر اینکه اون رب اونها به صورت شیره. لذا در ادیان قدیم ایرانی که نگاه کنید ببینید شیر اسوه قدرته، صورت شیر اسوه قدرته. خب و یک موجود دیگه ای هست، پرنده‌ای خروسه که سید و طیوره، یعنی سید همه پرنده ها، یعنی هرچی پرنده هست در تحت ربوبیت اونه، که خروس که حالا شکل و شمایل اون موجود مجرد متمثلش به صورت خروسه. و یه باز یک صورت دیگه ای هست به صورت گاو که سید البهائمه، یعنی همه چرنده ها در تحت ربوبیت او هستند و ملکی هم هست به صورت انسان که او رب به همه انسان هاست که همه ما فرزند اون رب آسمانی خود، اون پدر آسمانی ماست که همه ما از مثل خورشیدی میمونه او که همه ما شعاعات او خورشیدی شعاعات او خورشید. حالا بله حالا هر زبان و عقلی، حالا وقتی تنزل میکنه میاد پایین تر، ارباب باز متکثر میشن، ارباب تکثر میخورن. آره اینا، آره بالاتر همینجوری میاد پایین تا اینکه میرسه به جایی که هر موجودی ربی داره. این وقتی از عوالم غیب تنزل که میکنه میاد به طرف عالم ماده، مثلا میگه، روایت میگه هر قطره بارانی که میاد ملکی همراه اونه، ملک یعنی ملکوت او، جنبه روحانیت او. درخت که داره رشد میکنه این یه ملکوت داره، یک موجود مجرد داره اینو رشد میده. لذا گفتیم برگای درخت همه یک فرم میشن، یک شکل میشن، یه اندازه میشن، ساقهاش یه جور میشن، میوهاش یک رنگ میشن. برگ کدو از تو درخت انار بیرون نمیاد. خب این درخت انار از کجا میدونه برگش باید اینجوری باشه، ساقش باید اونجوری باشه؟ اگه خودش میدونه. یا اون گل رز، اون گل سرخ، گل محمدی، این همه گلها، این همه درختها، میگه اینا عقل دارن که ما چجوری بیرون بیاییم. چرا یه مرتبه مثلا کدو از تو گل رز بیرون نمیاد؟ هیچ گندم کاری و جو برده هر چی گندم بکاری جو بیرون بیاد؟ نه، اینها یک موجودی بالا سر اینهاست، یک موجود مجرد عقلی که اینها رو به اون طریق در طریق مستقیم خودشون رشد میده، که لذا به اون شکل با اون اندازه. خود علف، علف که بیرون میاد یه شکله، یه جوره، یه رنگه، که اینا ملکی دارن. که خب این ملائک که ما در حالا فلسفه بهشون میگیم عقول یا موجود مجرد تعبیر میکنیم، هرچی بالاتر میرن اینها، خود اونها باز یک ربی دارن که سیطره داره به این ارباب، تا میرسه به اون نهایت درجه که رب الاربابه. رب الارباب کیه؟ رب خاتم انبیاست، که اینجا فرمود ان الی ربک، به سوی پروردگار توست رجوع همه موجودات. هر کس که حسه، همون جدول، همون کانالیه که هر موجودی به عالم غیب داره. هر کدوم از ما، در کدوم از ما، هر کدام از موجودات یک راهی دارن به عالم غیب، یک دریچه‌ای دارن به عالم غیب، که این رو میگن حسه، میگن کانال، میگن جدول وجودی، که فیض از این کانال میاد به ما میرسه. چجور بدن ما داره رشد میکنه؟ چرا موی موجه ما بلند نمیشه 2 متر بشه، ولی موی سرمونو بذاریم میاد تا رو کمرمون هم میرسه؟ چهره ما چرا اینجوری میشه؟ ما خودمون که چهرمون اینجوری نمی کنیم، صورتمون، بینیمون، چشممون، دهنمون، انداممون، اینا تحت ربوبیت دیگه داره پرورش پیدا میکنن، اون وقت روش داده میشه. همه حیوانات، همه گیاهان، همه دارن که همه در تحت تدبیر متفرد به جبروت، همه در تحت ملکوت حق تعالی هستن، همه مقهور سلطنت الهی هستن. خب اینجا حالا بحث داره، اینم بحث داره که حالا عللی داریم، این حالی که داریم میگیم یه علل کلیه، بعد وارد جزئیات هم میشیم. وارد جزئیات که میشیم که اون ماده خلقت یا اون مجرای فیض وقتی عوض میشه، اون فیضی که به اون میرسه مطابق اونه. خب لذا اون موجود، شما در ژنتیک، در ژن موجود عوض میکنه، یه چیز دیگه میشه. اون مجرای فیض و کانال فیض رو عوض که میکنن، اون موجود شکل دیگه ای میشه، رنگ دیگه ای میگیره، موجود دیگه ای میشه. چون فیضی که اون ربطی که چون دستی گفتیم هر موجودی یک کانالی داره دیگه، هر موجودی یک کانالی داره به عالم غیب، که اون کانال وقتی عوض بشه، دستکاری بشه، که خود حتی روح ما هم کانال داره به عالم غیب، راه داره دیگه، منتها کانال ما الان پر از لای و لجن شده. اگر این کانال رو درست لای روبی کنیم، درست پاکش کنیم، آب حیات از اینجا جاری میشه. انبیا چجوری بودن؟ انبیا هم انسان بودن، منتها این کانال فیضشون لای روبی شده بود، لجن کشی شده بود، پاک بود، آب حیات میامد تو وجودشون. اگه ما خیالمون پاک بشه، صور غیبی رو میبینیم، عقلمون پاک بشه، حقایق جبروتی برامون مکشوف میشه. اون مرتبه سر و روحمون اگه پاک بشه، حقایق لاهوتی برامون منکشف میشه. اونا بالاست، اونها مافوق این عقولن. که حالا گفتیم علم، رب و نوع علم، موجودی که علم رو پخش میکنه جبرئیله. هر کس که تو عالم علم به دست میاره جبرئیل داره بهش میده. هر موجودی که شما درس میخونید، قبلا بحثا رو کردیم تو معرفت نفس، شما درس میخونید، حرف میشنوی، نوار گوش میدی، اینا به شما علم نمیدن، چون تنها چیزی که از این کتاب میبینی شما یه سیاهی داری میبینی، این علم نیست. که اون فهمیدن از عالم بالا افاضه میشه، اینو بحث مفصلی داشت که قبلا گفتیم. یا حرف میشنوی، این صوتی که به گوش شما میخوره که توش علم نیست، علم از اون برداده میشه. اینا کمک کارن، کتاب، استاد، نوار، اینا فقط کمک میکنن که ما مرتبط بشیم به اون معدن علم که اسمش جبرئیله و او افاضه میکنه به ما. حالا این مجرای ما اگه پاک بشه بهتر میگیریم، هرچی این مجرا پاکتر باشه علوم بیشتری سرازیر میشه طرفه بود. نخه همه موجودات بیدهی ملکوت و کل شعی، حتی جمادات هم رب دارن. چه تسبیح مگه نمی کنن؟ ذکر مگه نمی گن؟ یوسف بول الله ما فی السماوات ما فی الارض، اونجا در آسمان و زمینه تسبیح خدا میکنه. خب حالا اینجا میفرماید که رب مضاف یعنی ربی که اضافه شده، رب که گفت چی؟ پروردگار تو. شأن شأنیست، شأن خاصی داره این پروردگار تو که آورده اینجا، که اشارت به نحوه حسه و جدول وجودی هر موجودی دارد. و رب مخاطب کریمه، اینجا اگه تو این کریمه تو این آیه آمد گفت رب که پروردگار خاتم الانبیا باشه، منتها و رجعات یعنی انتها و محل رجوع چیه؟ دیگران است که امام کله، چون خاتم امام کله، رب او هم رب کله. فتبسم رب مضاف یعنی ربی که اضافه میشه، که شأن خاصی داره و حرف خاصیه. فتجلا ربه للجبل، در از موسی گفت پروردگار او در کوه تجلی کرد، نگفت پروردگار عالمیان در کوه تجلی کرد، پروردگار او. خب ربی که اضافه شده، رب تو، رب من، رب مضاف یعنی این ربی که اضافه شده به اشخاص. حالا اونجا هم که میگه رب العالمین، رب اضافه میشه به عالمین، اونجا یه شأن واس خاصی داره، یه حرف دیگه ای توشه. و این نیل ربی که خب برمیگردیم به من، رأس هرمه. بله اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا آفرید نور من بود، که اونها اون عقول دهگانه که حالا مشیا میگن اونا همه عقول کلن شعاعات عقل کلن که عقل کل خاتم انبیاء. خب ان الی ربک رجعا، رجوع همه به سوی پروردگار توست، پس نیست شدن. نیستی نه به معنی که وجودشون نیست میشه، چون وجود وجود حقه، بلکه مشهود حق میشه، فقط در شهود فقط حق میاد. و ایتا انسان جاویده، هر موجود مجردی جاویده، ابدیه، از بین رفتنی نیست. این نیست شدن گفتیم نه به معنی هلاک شدن و از بین رفتن، بلکه به معنی فناست. فنا یعنی این که انسان خدا ببینه، فقط اونجا میشه چی؟ رجوع خلایق به حق تعالی. کل شیء هالکون الا وجهه، همه اشیاء هلاکن، هالک باز اسم فاعله، یعنی همین الان هلاکن، همین الان نیستن. اونجا تو قیامت انسان قیام کنی مثلا اون میبینه همه اشیاء هلاکن مگر وجه او. منه المبدع و الیه المعاد، مبدع از اوز و معاد به سوی اوز. باز انا لله و انا الیه راجعون. خب بعد میفرماد نیستی اول بهشتیست که آدم در آنجا بود. اسکن انت و زوج و کل جنه، تو و همسرت، خطاب رسید به آدم، در بهشت ساکن بشید. اون نیستی اول، اون فنای اول، اون جنتیه که آدم درش بود. حالا این جنت آدم خیلی بحث روشه، بهشتی که آدم درش بود، جنت و بهشتی که آدم درش بود خیلی روش بحثه. چه جور جنتی بود؟ آیا فرزندان آدم که میمیرن تو اون بهشت میرن یا در بهشت دیگه میرن؟ ما گفتیم قوس نزول داریم و قوس صعود. خب برزخ نزولی و برزخ صعودی. اون بهشتی که آدم درش بود برزخ نزولی بود، لذا نزول کرد تو دنیا. اما بهشتی که فرزندان آدم درش میرن برزخ صعودیه. برزخ صعودی دیگه برگشت نمی کنه. روح وقتی از بدن جدا شد دیگه به این عالم بر نمی گرده، دیگه به این عالم بر نمی گرده، چون صعودیه، در قوس صعود قرار می گیره. اما بهشتی که آدم درش بود در قوس نزول بود، در برزخ نزولی بود که تنزل کرد به دنیا، که یک بار حالا نمیدونم تو اینجا بود یا بحث هیئت بود، تکیه بود، اینو بحث کردیم که اسکن انت و زوجک الجنه، این حال همه آدمیانه، حال همه انسان ها، که همه در بهشتیم، منتها شیطان ما رو چیکار کرده؟ سرنگون کرده. شیطان ما رو دلاغ ما به غروره، که از اون درخت که آدم خورد، حالا اون درخت چی بود و چرا آدم نهی شده بود از خوردن اون درخت؟ چرا خدا گفت بود از این درخت نخور؟ علتش چی بود؟ و وقتی که آدم خورد، چرا آدم خورد اون وقت؟ شیطان گوله زد، چرا ای گوله زد؟ و وقتی که خورد چرا بیرون شد از بهشت؟ یه سری بحث هایی هست که خیلی بحث های شیرینیه ولی سنگینه هم، که اون درخت توجه به کسرت بود، توجه به کسرت بود در عین فنای در ذات. همین بحث قیامت گفتیم همه نیست میشن و خدا میمونه، یعنی انسان در عینی که مخلوق رو میبینه خالق رو هم ببینه، در عینی که همه خلق در مقابلت نیستن و رسیدی به جایی که به جز خدا نبینی، ولی توجه به کسرات هم داری، حفظ مقام وحدت در عین توجه به کسرات. که این مخصوص ائمه اطهار محمد و آل محمد صلوات الله علیهم، مقامی که مخصوص اونها نمیدونم اونجا را نخور، چون نمیتونی حفظ مقام وحدت کنی. وقتی که آدم خورد یه مرتبه متوجه مرتبه کثرت شد، نتونست نگهداره بهش کن، نتونست اون مقام وحدت که بهشته رو نگهداره، متوجه کثرت شد که ما از مرتبه وحدتمون الان ما مرتبه وحدت داریم که اگه در مرتبه وحدت قرار بگیریم جز خدا نمیبینیم، اونجا بهشته. شیطان ما رو متوجه مرتبه کثرتمون کرده، لذا میگه وقتی که آدم و حوا از اون درخت خوردن و بدت لهما سوآتهما، عورتهای اونا آشکار شد. تا قبل از خوردن از اون درخت اونا مستور العوره بودن، یعنی عورتشون پوشیده بود. وقتی که اون درخت خوردن عورتهاشون آشکار شد. یعنی چی؟ یعنی تا موقعی که در شهود مقام وحدت بود از مرتبه حیوانیت خودش خبر نداشت، از مرتبه حیوانیت خودش، چون عورت مربوط به مرتبه حیوانی انسانه. تا موقعی که در شهود وحدت بود از مرتبه حیوانیت خودش مطلع نبود. وقتی که اون درخت رو خورد متوجه کثرت شد، عورتشون آشکار شد، یعنی حیوانیتش آشکار شد. که خطاب رسید اهبتو منها جمیعا، هبوط کنید از این مرتبه، نزول کنید. که این نزول کردن با خوردن اون شجره نزول صورت گرفت، که ما هم همین گونه هستیم. ما اگر در اون مرتبه وحدت خودمون برسیم که بهشته، از شهوت خبری نیست در اون مرتبه، از احساس حس حیوانیت خبری نیست. وقتی نزول میکنیم به اینجا اون وقت حیوانیت میشه، خوردن و خوابیدن و نکاح کرده اینا همه ماله حیوانیت انسانه. خب اون حالا یک بازی بحث مفصل داریم، خب دیگه این حالا بفهمیم اینو. خب اون بحث رجعت رو ممکنه فکر کنم تو همین کتابم هم پیش میاد، به نظرم آقا اینجا بحث میکنه از رجعت. نه به بهشتی حالا اینجور پایینش دوزی میده، یه خط پایینتر میده. خب که همه ما از اون مرتبه بهشتی اولیه نزول کرده به مرتبه حیوانیت، لذا اینه که این حیوانیت انسان مزاحم مرتبه بهشتی شدنه. میگه جلو خود رو بگیر، هر چیزی نخور، به هر کس نگاه نکن، به نامحرم نگاه نکن، جلو شهوتت رو بگیر، اینا مال مرتبه حیوانیتته. اگه میخوای به مرتبه انسانیت راه پیدا کنی به اون بهشت برگردی، به بهشت باید اینها رو سرکوب، یعنی در قید بیاری. اینا مثل حیوان هر چیزی میخوره، هر کاری میکنه. میگه تو انسانی، عقل داری. عقل چیه؟ عقال، پابنده، باید پابند بزنی. اگه تو هم هر چی گیرت میاد بخوری، به هر کسی میخوای نگاه کنی، هر کاری انجام بدی، خب حیوان هم که همینجوره، تو هم میشی حیوان. فرق انسان با حیوان در این که انسان عقل داره، عقل عقال، پابند داره، هر کاری نمی کنه، هر حرفی نمی زنه، هر چیزی مال هر کسی رو نمی خوره، به ناموس مردم نگاه نمی کنه. اونایی که در شریعت آمده مال کسی که عقل داره، اونایی که رعایت نمی کنه اونا اصلا حیوان محضن. اونایی که رعایت نمی کنن اونا در مرتبه حیوانیت هست. لذا رجوعشون به سوی کجا میشه؟ در قوس برگ در بعد از مرگ به سوی جهنم میرن، جای حیوانات. خب اسکن انت و زوجک الجنه. اینجا هم یه نکته ای هست، گفت ای آدم تو و همسرت داخل بهشت میشید، نگفت شما دوتا برید داخل بهشت، گفت ای آدم تو برو ساکن شو و همسرت، یعنی همسرت باید دنبال تو بیاد، چون زن باید به طبع مرد باشه. گفت اسکن انت و زوجک، ساکن شو تو و همسرت به تبعیت تو ساکن میشه در بهشت. خب و هستی بعد از نیستی آمدن به دنیاست. خب حالا از اون نیستی، از اون مرتبه فنا که اون بهشته، آمد در مرتبه دنیا، آمدن به دنیاست. اهبطوا منها جمیعا، همه تون از این مرتبه برید بیرون. این خطاب تکوینیه، یعنی وقتی از اون درخت خورد ناگزیر از اون مرتبه خارج میشه، درختی که آدم ازش خورد ناگزیر از اونجا خارج میشه. حالا در روایات زیادی میخونید شما که خیلی از این کارهایی که در شریعت اومده، در دین ما میگه برای جبران خطیئه آدمه، اون گناهی که آدم کرد، برای اینکه اون خطیئه رو جبران کنه، یعنی برگشت کنیم دوباره به اون مرتبه بهشتی، برگشت کنیم به مرتبه فنا، اونتا اون فنایی که در حوض سعوده، جنتی که در حوض سعوده. اهبطوا منها جمیعا، و اگر حالا آدم در اون بهش میموند متوجه مرتبه حیوانیت خودش نمیشد، اصلا تکثیر نسل نمیشد، فرزندان آدم به وجود نمی آمدن. این همه اون مقام، مقام وحدت بود، کثرت نبود، و اگر از اونجا در مرتبه حیوانیت تنزل نمی کردن، تکثر اولاد به وجود نمی آمد، که از حکمت الهی بود که آدم نزول کنه به نشوه طبیعت. نه. حالا اونجا که ساکن شدید، اونجا در سکونت، اینجا در سکونت بود، کلامن ها رغدا، که هرچی میخوایید بخورید، خوردن زن که به تبع خوردن مرد نیست، یعنی سکونت در منزلش، همسر شما با دنبال شما به هر جایی شما خانه میخرید، این طور بگید من اینجا نمیام، میخوام برم اون وقت به این درخ نزدیک نشید. نه، سکونت منظور اینه که وقتی که شما مثلا خانه‌ای می‌خرید، همسر دونیم تو رو یادتون خونه نمیاد، من میخوام برای جای دیگه زندگی کنم، میگه باز بود دنبال شما حرکت کنم. خب اهبطوا منها جمیعا، همگی از این مرتبه هبوط کنید. خب که از اون مرتبه فنایی که بهشت بود نزول کرد در مرتبه طبیعتش، که بعض کم لبعضن عدو، بعضی عدو دشمن بعضی میشی، اون مرتبه عداوت نبود، در اون مرتبه اونجا اینجا عداوت صورت میگیره، اینجاست که عداوت صورت میگیره، چون مرتبه کثرت دیگه دشمنی پیدا میشه، ولی در مقام وحدت دونی نیست، عداوت نیست، کسرت مقبور اونجا، که از خصائص اینجا عداوت، از خصائص اینجا تخاصم. حالا در همه موجودات آب با آتش خصومت داره، این اون رو خاموش میکنه، اون رو به جوش میاره، اصلا ماده این عالم تضاد و تخاصمه. اهبطوا منها جمیعا، خب که حضرت آدم، شیطان چی بهش گفت؟ میخواست ترغیبش کنه به اکل شجره. یه نکته اخلاقی اینجا وجود داره، گفتش که ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین، گفت خدا شما رو نهی نکرده از این درخت مگر اینکه شما ملک میشید و تو این مقام خلود میکنید. آدم چون اون مقام رو دوست داشت جاویدان در اونجا بمانه، شیطان گفت، ترغیبش کرد خوردن اون درخت. که اینجا یک نکته ای هست، که انسان باید تسلیم باشه، انسان باید تسلیم باشه. آدم چون اینجا اون تسلیم محض رو نداشت، درخت از اون درخت خورد. اگر تسلیم بود گفت هرچی پروردگار من میخوام، اگه میخواد من اینجا جاویدان بمانم توی این مرحله خب میمانم، اگر نمیخواد میخواد من هبوط کنم از این مرتبه هبوط میکنم. اگه تسلیم بود، ولی چون دوست داشت اونجا رو، منیت دوست داشتن، دوست داشت اونجا رو، لذا از اون درخت خورد، تناول کرد. که اینجا نکته ای هست که هرچی هم حال به انسان دست بده، مقام دست بده، باید تسلیم خدا باشه. خدای هرچی تو میخوای، تو اگه میخوای من ثروتمند باشم، ثروتمند باشم، اگه میخوای فقیر باشم، فقیر باشم، اگه میخوای سالم باشم، سالم باشم، اگه میخوای مریض باشم، مریض باشم. یکی درد و یکی درمان پسنده، یکی وصل و یکی هجران پسنده. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسنده، هرچی که او میخواد. خب حالا آدم هبوط کرد در روی خود، اهبتون حاجب. اما حالا دوباره قوس چیز وجود میاد، قوس سعود و نیستی دوم که فناء در توحید است. بهشتی است که معاد موحد آنجا که فنا میشه در توحید دیگه، نیست میشه، یعنی شهود حق تعالی نائل میشه. اینجا میشه اون بهشتی که دوباره درش قرار میگیریم. ما الان قوس نزول اومدیم پایین، حالا باید بریم بالا، حالا باید به توحید برسیم، باید برسیم به جایی که جز خدا نبینیم، غرق بشیم در توحید الهی. به فرموده امام صادق، الموحد و رب الکعبه لا یرا مع الله غیر الله. موحد به پروردگار کعبه قسم که با خدا جز خدا نمیبینه. جان چی دویه تجارت میشه؟ میگه الان نیستی، الان میگه خودمون همسرون همه موجودات میگه نیستن، میگه در مقام وحدت قرار نمیگیره انسان. بله خب آورای ملک بود چیز میگه صورت نیستی بود. آره وجودی انسان بوده دیگه، از ماورای وجودی اصلا صورت نیست، مجرد محض است که صحبت با داره، یا کس بحث نمیده. بله بحث قوس صعود دیگه که توحیده، حقیقت توحید که برسی دوباره رجوع کردی به بهشت، بهشت رسیدی دیگه، اون مرتبه حیوانیت گذشتی رسیدی اون مرتبه روحانیت که بقا مرتبه، یعنی از مرتبه طبع و نفس عبور کردی و مرتبه قلب و روح و اونا مقامات توحید نائل شدی. قوسه صعود که اون بهشته، دوم که فرمود چی؟ و نیستی دوم که در فناء در توحید است، بهشتی که بهشتی است که معاد موحد آنجا. که خطاب موحد چی میشه؟ انسان خدا پرست، یک تا پرست، انسانی که خدا میبینه، نه اینکه ما میگیم خدا هست. موحد نیست، موحد اون کسی که جز خدا نمیبینه، حقیقتا خدا میبینه. اینکه یه خدایی بگیم علیه یه خدای آفریده این آسمان رو زمین، کاش که بیفتون و خزار تو گناه مرتکب میشه تره. چه موحدیه که عصیان خدا میکنه؟ از موحد عصیان صادر نمیشه، گناه صادر نمیشه، فکر گناه رو هم نمیکنه تا چه برسه به خود گناه. یه گناه مرتکب شد آدم از اونجا بیرون شد. ما این همه گناه مرتکب میشیم وقت میخواییم بهشتی بشیم، که یه گناه پدرتو مرتکب شد از بهشت بیرونش کردن، تو این همه گناه میکنی وقت میخوایی بری بهشت. و یه نکته دیگه باز هست، شیطان خطا کرد آدمو سجده نکرد، آدم هم خطا کرد که از اون گندم خورد، ولی چی شد که شیطان رجیم شد، لعین شد. ولی آدم رو فرمود ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو اکرام کردیم. چرا؟ جفتشون یه گناه کردن، او عصیان کرد سجده نکرد، اینم عصیان کرد اون درخت خورد. گناه شیطان از روی تکبر بود، از روی غرور، که حق تعالی فرمود استکبر ته، آیا تکبر میکنی؟ ولی آدم چی گفت؟ گفت ربنا ظلمنا انفسنا. آدم از روی قفلت بود، از روی شهوت بود، حواسش نبودی گناهی کرد، لذا آنی متنبه شد، گفت خدای منو ببخش. ولی شیطان آمد دلیل آورد باز خدا، خدای من بهتر از آدمم، من از آتش آفریدی، این از خاک آفریدی، من یه سجده نمی کنم. شاخشونه می کشید برای خدا، گستاخ و بیادم. ولی آدم مثل بچه آدم، میگیم مثل بچه آدم باش، بچه آدم چجوریه؟ بچه آدم مثل پدرش، پدرش آدم، چی گفت؟ ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما خودمون به خودمون ظلم کردیم، ما رو ببخش. لذا فتاب علی، ما توبه دادیم به آدم، ما به آدم توبه دادیم، توبه شو پذیرفتیم، توبه آدم رو. بله، چون اونجا گفتیم که اون نکته‌ای که عرض کردیم دوست داشتن، منیت، انانیت درش بود دیگه، لذا چی شد؟ نزول کرد در مرتبه و جنتش با جنتی که گفتیم عارف در او قرار میگیره. تازه موحدم قفلت کنه، موحدم قفلت کنه، حبوط میکنه در این توجه و حضور، دیگه نباید حضور دائم باشه. این همه چی؟ خب بله، اونجا مقامی مرتبهی میرسی که دیگه شیطان دیگه در اونجا در اون حسن توحید راه پیدا نمی کنه، اون فنای صرفه، فنای صرف که خالص شدن از غیر حق تعالی است، که دیگه شیطان در اونجا تا راه نداره که بخواد موحد رو غافل کنه. بله، بهشتی که در حوض صعوده بالاتر از بهشتی که آدم در او قرار داشت، لذا اونجا آدم بیرون شد، ولی این بهشت اگر راه پیدا کنه دیگه خلود میکنه، جاوید میشه. خب بهشتی که موحد در اون میگه ارجعی الی ربک، رجوع کن به سوی پروردگارت، حوض صعود رجوع کن به سوی پروردگارت، راضیتن مرضیه، در حالی که هم تو راضی هستی هم خدا از تو راضیه. ببینید تا به مرتبه رضا نرسی مرضی نمیشی، تا تو از خدا راضی نشی خدا از تو راضی نمیشه، چون گفت راضیتن مرضیه، یعنی هم تو راضی هم خدا راضیه. پس اول تو باید راضی بشی از خدا، تا خدا از تو راضی بشه بگه نعم العبد، او بندهیه. حالا مقام رضا چجوری به دست میاد؟ چجوری میتونه انسان از خدا راضی بشه؟ بحثی داشتیم در مورد مشیت، که انسان وقتی مشیت حق رو شهود کنه، مشیت حق رو شهود کنه، یه از همه چی راضیه، از هیچ امری ناراضی نیست. قلب، رضایت مال قلبه ها، یکی به زبونش بگه. لذا سید و شهدا اون همه بلا مگه نازل نشد به سرش؟ دیگه بالاتر از بلای عاشورا و کربلا چی میخوا باشه؟ الهی رزم به رضایت، چی میتونه چه حرفی بزنه؟ یه ذره دندونمون درد میگیره و همه کائنات خوش بود. خب راضیت هم مرضیه، به مقام رضا که برسه انسان، اونجا حق تعالی ازش راضی میشه، وقت مرضیه پروردگارش میشه، که این مقام رضا همون بهشتی که انسان درش با اگه به مقام رضا برسی اون جمال الهی رو میبینی، اگه به مقام رضا برسی اون لذت بهش رو در همین دنیا میبری، تا نرسی هم نمیچشی. فدخلی فی عبادی، داخل شو در بندگان من، فدخل فی عبادی ها، خوب دقت کنید، میگه داخل شو در بندگان من، نگو مثلا فدخلی فی عباد الله، فدخلی فی عباد الرحمن، فدخلی مثلا، خوب در بندگان من داخل شو. این اینجا این عبادی، بعد رو فدخلی جنتی، داخل شو در بهشت من، نگو داخل شو تو بهشت مثلا حورالعین، وارد شو تو بهشت رضوان، تو بهشت جنت النعیم، جنت فردوس، جنت فلان، گفت جنتی، اون جنت جنت ذاته. یعنی اینا خیلی تفسیر داره این آیات، میخوایم باز کنیم از جنت چی میشه، که جنت خودش حجاب، جن پوشیدگی، داخل در حجاب شد، یعنی چی اون وقت؟ حالا یه بحثی میشه دیگه، در از جای دیگه در میاد، ولی فعلا تا همین جاها از روش میگذاریم تا وقتش برسه، که باز این بالا بریسید صفحه 103، صفحه 103 هم لطف کنید بیاریم. خب صفحه 104 میشه تعلیقه. این جنت، جنت به اضافت، چون اضافه شده به افتالا، چون کتاب الله و شهر الله و بیت الله و عبدالله هست، همه خانه ها خانه خداست، اما اونجا رو میگه بیت الله رو میگه، همه ماه ها ماه خداست، اما ماه رمضان رو میگیم شهر الله، ماه خدا، یعنی یه شأن خاصی داره. و بیت الله و عبدالله اینها، حالا اینجا میگه این جنتی اون شأن خاص رو داره، بلکه چون عبدهوست، که عبدهو بالاتر از عبداللهه، عبدهو اشهد ان محمدن عبدهو و رسوله، عبدهو چون عبدالله هو، چون غیب ذاته بالاتر از مقام اللهه، چون اسماء دیگه، هو مرتبهش بالاتر از الله میشه، یعنی اسم الله رو میگیم ها، که حق تعالی اون اسم هو، چون همه اسماء مراتب داره، رحیم یه مرتبه ای داره از اسماء، رحمان یه مرتبه ای داره، قهار، اینا هر کدوم مراتب دارن دیگه، که بالاترین مرتبه اسماء اون چیه؟ اللهه، که فوق الله میشه چی؟ هو، که میگه عبدهو بالاتر از عبداللهه، بلکه چون عبدهوست، چه کلمه جلاله اسم هست، که الله اسمیه، ولی هو اشاره داره به ذات، ذات حق تعالی، چنان که جناب دقت الاسلام کلینی قدس سره الشریف از حضرت امام جعفر صادق در باب حدوث اسماء اصول کافی روایت کرده است که فهذه الاسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله و تبارک و تعالی، که این اسمایی که ظاهر شده ان برای خلق، یک حدیث طویلی که ایشون یک قسمتش نقل کرده، اون که ظاهر شده الله و تبارک و تعالی، این سه تا اسم ظاهر شدن، اون وقت از این اسما اسمای دیگه ظاهر میشن، واو و عاطفه بین الله و تبارک، نه اینکه الله تبارک و تعالی، نه ها، الله و تبارک و تعالی، تو این حدیث اینجوریه، تو بعضی از اصول کافی ها نوشته که الله تبارک و تعالی، که این واو رو از جا افتاده، الله و تبارک و تعالی، که سه تا اسم میشه. این جنتی آن است که ما فی الجنت الا الله، چنان که ما فی الجبت الا الله، این بهشت من میگه داخل شو، این همونیه که اون عارف گفت در بهشت جز خدای هیچ نیست، در بهش جز خدا هیچ نیست. به یکی از عرفا بود که حلقه درس داشت، بعد از درس عباشو میکشید تو سرش و میگفت ما فی الجبتی الا الله، در زیر عبای من جز خدا کسی نیست. که بعد شاگردان شده استاد چی داره میگه؟ حالا اون مقام فنا رو درک نمی کردن. استاد چی داره میگه؟ اینها در حالت سکر و مستی بود. عارف که متوجه نمیشه خودش چی داره میگه، یعنی متوجه میشه شهود داره منتها، که شاگردا گفتن که آقا شما یه همچین حرفی میزنی بعد از درس، بعضی وقت حال منقلب میشه و عبا رو میکشی سرت، میگی زیر عبای من جز خدا کسی نیست. گفت نه من چنین حرفی نمیزنم، اینا هر کس چنین حرفی بزنه مستحق قتله. گفتن واقعا اینجوری اونام قدیم هم که متاسف بودن، مثل الان نبود که. اینا هم رفتن چوب و چماق آماده کردن و گفتن این دفعه استاد رفت زیر عبا، خودش گفت مستحق قتله دیگه. استاد دوباره حالش خراب شد، منقلب شد، عبا رو کشید سرش، گفت ما فی جبتی الا الله. اینا چوبا رو برداشتن استادن به جان استاد، زدن به خودشون آمده، دیدن خودشونو دارن میزنن. دیدن به خودشون آمدن شاگردا، دیدن استاد زیر عبا نشسته و اینا دارن خودشون درب و داغون شدن افتادن زمین، که نمیفهمن چی داره میگه این آره تحقیده شد. خب حال آورده تو حدیث مفصلش آمده. خب این حالا یک شهود مشیت چگونه است که خودش یک جلسه بحث میخواد، که یک جلسه یک جلسه کنه، 10 جلسه بحث میخواد، ولی این که انسان راضی باشه به رضای الهی. یه قضیه نقل کنیم که تلویزیون نشون میداد از حضرت علامه طباطبایی، مصاحبه ای کرده بودن آقای مصاحبه چی از علامه عرض کرد که آقا چه سفارشی دارید برای جوان ها؟ خیلی این تأثیر گذاشت این کلام علامه، فرمود که سفارش من به جوان ها اینه که خدا رو فراموش نکنن و هر مسئلهی که پیش میاد با رضای خدا توجیه کنن، با رضای الهی هرچی پیش میاد بگو راضیم به رضای الهی. مریض میشی، فقیر میشی، درد میکشی، هر چی که میشی بگو راضیم به رضای الهی. تا حالا موقعی که انسان ترقی کنه، تکامل پیدا کنه با علم، با عمل، اون موقع معنی رضا رو میفهمه. الان فقط زبان میگه، فکر میگه راضیم. تو موقعی که به مقام شهود، مقام رضا برسی تو بهشت، یعنی چیزی نیست که بخوشی به این سادگی همونجوری که طرف میمیره میره تو بهشت، اینجا در زنده بودنش در بهشت.